اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به مناسبت بحث شروط العوضین، این مسئله ابتداعا به نحو کلی مطرح شد که یشترط در مبیع و در ثمن در باب بی شرط است علم به اونها. مبیع و ثمن معلوم بوده باشد، بدانیم چیست. اصل دانستن و معلوم بودن بر اساس یک سلسله ادله کلی و به خصوص حدیث نفی غرر بود. علاوه بر این وارد خصوصیات و جزئیاتی شدیم. یه سلسله چیزها بود که مکیل و موزون و معدود بود، به عنوان دانستن بایستی مقدار وزن یا کیل یا عدد اونها دقیقا معلوم بشود. این از یک جهت و یک حیث. یه چیزهایی هم هست که نه مکیل و موزون نیست، معدود نیست، دیدنیست، مشاهده شدنیست. البته طبعا اوصافی داره، مشخصاتی داره، ممکنه اون مشخصات دخیل در قیمت باشه، ولی قابل نیست که وزن بشه یا کیل بشه یا حیث دیگری داره غیر از وزن و کیل. پس باید مشاهده شود، دیده شود. بعدم گفته شد که مشاهده سابق هم میتونه کافی باشه ولو فاصله خورده، ولی اگر تغییری کرده بود در این مدت موجب خیار فسخ میشه و اون وقت این تغییر بود که مورد اختلافش چند روز بلا سرمون داره. جهت دیگری که باز در تعدادی از اجناس هست این است که یه سلسله اجناس که مورد بیع و شرا قرار میگیره چیزهایی است دارای مزه خاص یا بوی مخصوص، طعم خاص، و داشتن اون طعم یا بو و یا مزه دخالت در قیمتش داره. قیمتش وابسته به چگونگی طعم و لون و ریح و بوی اونهاست. خب این گونه موارد بایستی علم به این مشخصاتش پیدا کنه یا نه؟ بایستی بفهمد که این رو که میخره اون لون و بوی مطلوب رو دارد یا ندارد. مثلا فرض کنید گلاب میخواد معامله کنه، خوبی و بدی گلاب، قیمت گلاب، قیمت عطر، امثال اینها وابسته به نحوه بوی اونهاست. یا چیزی که مزش و طعمش دخالت در قیمت داره. خب در اینجاها آیا علم به طعم و بو لازم هست در معامله، یا می شود معامله کرد ولو اینکه وضع مزه و بوشو نفهمه، درک نکنه، بگه همینی که هست، هر بویی داره، هر اندازه مزه داره، آیا اینجور معامله کافی است یا نه هنگام معامله بایستی علم داشته باشد به نحوه طعم و بوی آن. بر اساس قواعد کلیه گذشته جواب مثبته. چون علم باید پیدا بشود، کلیه گذشتمون این بود که نه هم نبیگوان به الغرر، اون چی که موجب غرره، اون چی که موجب خطره، اون چی که دخیل در قیمته و ممکنه کم و زیاد بشه، او رو نباید جاهلانه روش اقدام بکنه، بایستی بداند. علم پیدا کند به اون چه که دخالت در قیمت خواهد داشت. ما میگفتیم مقدار از همین باب، مشاهده بعضی اوصاف از همین جهت، در مورد طعم و لون هم، طعم و بو هم، وقتی فرض کردید طعم و بو دخالت در قیمت داره، خوبی و بدی جنس وابسته به اونه، درجات به اصطلاح اعلا بودن و نازل بودن جنس وابستگی به اون داره، پس باید اون رو هم درک بکنه و علم بهش پیدا بکنه. اصل مسئله بلا اشکال کلیش این نمال اشکال این که طعم و بو را چگونه میتونه بهش علم پیدا کنه، راه این علم چیه؟ چگونه میتواند علم پیدا کند به مقدار طعم، مقدار بوی مطلوب و امثال اینها، اینو چه کار بکنه و به چه شکل به اون علم پیدا کنه؟ معمولا این گونه چیزها از کیفیاتی است که مقیاسی نداره. اونی که مقیاس داره در عرف کمیات، کمیات مقیاس داره، متر، کیلو، وزن، چیزهای مختلفی که هر کدوم مقیاس بر یک نوع کمیات. اما کیفیات، کیف مقیاس نداره، مگر اینکه حالا مواردی کم کم با پیشرفت علم، علم میاد کیف رو به نحوی تبدیل به کمش میکنه و برش مقیاس قرار میده. مثلا فرض کنید حرارت یکی از کیفیاته، اما حالا علم آمد به گذشته زمان درجه حرارت، میزان الحراره درستش کرد، تبدیلش کرد به کم، برای کیف هم کمی قرار داد، قرار داد 10 درجه، 100 درجه، 40 درجه، 50 درجه به اصطلاح سانتیگراد و یا مقیاس دیگر. این شد میزان الحراره، مقیاس شد براش. اما هنوز برای طعم و بو مقیاسی درست نشد که اگر چنانچه میخواییم ببینیم فلان غذا شیرینه یا شیرین نیست، شیرینیش چه اندازه است، چند مثلا درجه شیرینی دارد، این هنوز مقیاس براش درست نشده. ممکنه تجزیه کنیم تو آزمایشگاه بگیم چند درصد شکر داره مثلا، اما این چند درصد شکر چه اندازه شیرینی بهش میده، اینو باز نمیتونه تحویل بده. یا اینکه این گلاب بوی عطرش چند درجه است، آل العالش چند درجه فرض کنیم، الان این چند درجه نسبت به او داره، بالا پایینش تفاوتش چقدره، درجه و میزانی که مثل درجه میزان الحراره بذاریم وسط شیشه گلاب در بیاریم نشون بدیم که این چند درجه بو داره مثلا، یه همچی چیزی ظاهرا هنوز نداره. خب پس بنابراین من چگونه علم پیدا کنم به وضع طعم و بوی این شیء؟ اونی که راهش هست این است که باید اختبار بشود، یعنی خریدار وقتی تازه به این جنس برخورد میکنه، به عنوان مستوره، به عنوان نمونه یه مقدار از اون رو بچشه، به دهن بگذاره، مزه کنه، طعمش رو به دست بیاره، یا یه مقدارش رو بو کنه و به وسیله شامه خودش علم به بو و مزه اون پیدا بکنه. راهی جز این نداره. پس اونی که راه وصول به این علم است، به تعبیر آقایون اختبار یعنی امتحان کردن، خبر گرفتن به این وسیله وجدانی، یعنی به وسیله شامه و ذائقه خود شخص خریداره که وسیله علم اوست. مثل در اون اوصاف دیدنی با چشم میبیند، اونجا دیدنی صفت، کیف دیدنی است، باید با چشم دیده بشه، اینجا یک کیف به اصطلاح چشیدنی یا ذائقه است، باید به وسیله ذائقه و یا شامه اختبار بشود. پس یشترتو فیما در اون جنس هایی که طعم و بوش دخالت در قیمت دارد، یشترد که اختبار بشود، بایستی چشیده بشود، بایستی بو بشود، وضعش معلوم بشه، معامله کنه. اگر نکرد این کار رو چیه معامله؟ اگر گفتی شیشه گلاب در بسته است، درش هم باز نمیشه، باند رو روشه، مثلا چون نه، این معامله باطله، این بی نیست. حالا مصالحه کنه اون شرایط رو نداره، ولی بخواد بی بکنه، نه، بایستی حتما نمونه از اون رو اختبار کنه. خب این کلی مسئله. چیزی که در اینجا پیش میاد تشتتی است که در عبارات اصحاب هست. برای مقدمه این تشتت و بیان اونها شیخ اشاره میکنه به یک تقسیم بندی، و اون این که بو و طعم در اجناسی که درش دخالت داره، طعم و بو، دو جور دخالت. یه جور دخالت این طوره که کم و زیادی طعم و بوش جزء شروط کمال و خوب و بد بودنشه، عالی بودن و نازل بودنشه. گلاب کم بو و پر بو تفاوتش در کمال و خوبیشه. یه جور طعم و بوها هست که جزء شرط صحتشه، که اگر اون رو نداشته باشد اصلا جنس معیوبه، جنس خرابه، سالم نیست. فرض کنید روغن، اون وقتی که روغن حیوانی پیدا می شد، چشم به اصطلاح حسود کور، اون وقتی که پیدا می شد یه مزه خاصی داشت و یه بوی خاصی. اگر میمون هوا می خورد، به قول معروف تیز می شد، اون مزهش از بین می رفت یا بوش از بین می رفت، فاسد می شد. روغن تیز شده یه هوا خورده، این میشد روغن فاسد. اگر چنانچه میرفت در بازار یه پیت روغن میگرفت، یه حلب روغن میگرفت، بعد میدید این چنینه، برمیگشت میگفت این روغنت خرابه، در اثر تغییری که در بو و یا در طعم اون پیدا شده، این روغن رو اسمش میذاشت روغن خراب. پس طعم و بو گاهی بود و نبودش، تفاوت مقدارش، تفاوت در درجات کماله، گاهی بود و نبودش تفاوت در صحت و فساده. میتونیم در این قسم دوم به اون مقداری که دخالت در صحت و فساد دارد بگیم اشتراط ندارد اختبار، اختبار لازم نیست. خوب دقت کنید، در این مقداریش که دخالت در صحت داره بگیم اختبار لازم نیست، لازم نیست بچش، لازم نیست حتما بو کنی. برعکس شد قضیه، اینجا که باید بیشتر لازم باشه، که اینجا که باید به اصطلاح لازم تر باشه، چون اگر این بو و طعم رو نداشته باشه به کلی فاسده، به درد نخوره، هیچیه، غررش بیشتره، خطرش بیشتره. ولی در این حال میگیم اینجا لازم نیست. چرا؟ نکتش اینه، این مقداری که در اصل صحت دخالت داره، این چنده مثل شرایط ضمن العقد خود به خود باید باشه، این که نشدنیه که نباشه، باید باشه. بچشی یا نچشی، اختبار بکنی یا نکنی، چنده معامله مبنیه بر اینه که روغن سالم باشه. روغن سالم بودن به اینه که مزش خراب نشده باشه، نگندیده باشه، از بین نرفته باشه. پس اون مقداریش که دخالت در صحت داره نیاز به گفتگو نداره، نیاز به اختبار نداره، معامله یقه مبنیان بر این که این صفات رو دارد. این مطلب بر اساس یک بحث کلی است، انشاءالله در باب خیار عیب مطرح می شود. هر چیزی رو که انسان خریداری می کنه، شرایطی رو که در نظرشه باید بگه، که اگر نبود بعد خیار فصل داشته باشه، اگر نگفت بعد نمیتونه روش ادعایی بکنه. ولی آیا لازمه در هر معامله‌ای بگی آقا این کتاب رو می‌خرم از شما به شرط اینکه پارگی نداشته باشه، صحیح باشه، این قالی رو می‌خرم از شما به شرط اینکه صحیح باشه و سوختگی نداشته باشه، این قال مثلا خانه رو می‌خرم، هر کدوم اینا شرط صحت لازمه در معامله بگی؟ هیچ جا معمول نیست و گفته نمیشه، بلکه اصلا این یه شرطی است که مثل که ضمن العقد تو همه عقود تو همه بیع‌ها خود به خود هست که جنس رو به عنوان جنس سالم میفروشه. بنابراین این گفتن لازم نداره که این اختبار بکنه و بو بکنه و علم بهش پیدا کنه، بلکه میتونه به عنوان جنس سالم خریداری کنه. حالا اینجا دو مرحله داره، یه مرحلهش این است که بگیم بو کردن و چشیدن لازم نیست، ولی بگه به شرط اینکه سالم باشه. یه مرحلهش این که نه، اینش هم لازم نیست بگی، همینطور معامله میکنه مبنیاً بر اصالت سلامه. اینجا رو ممکنه بگیم پس اختبار لازم نیست و خریداری اون به شرط صحه او علی الصحه، یعنی مبنیاً علی الصحه کافیه. تلخصه در اون مواردی که طعم و بو جزء شرایط کماله و دخیل در صحت نیست، حتما لازم است اختبار، و در اون مواردی که جزء شرایط صحتش است نه شرط کمال، اختبار لازم نیست، میتواند معامله کند علا شرط صحه او مبنیان علی الصحه بناءً بر اصالت السلامه و اینکه انشالله جنس سالمه. اون وقت اگر بعد معلوم شد معیوبه، خیار فقط و خیار عیب خواهد داشت. این دو قسمت. در قسمت اول ظاهرا اختلاف کم داریم، یعنی چیزی که طعم و بوی اون جزء شرایط کماله، درجاتش مختلفه، مقدار کمالش متفاوته، لا یجوز بیعه الا بالاختبار، این درجه معلوم نمیشه مگر اینکه اختبار بکنه. اما در قسمت دوم اون مقداری که شرط صحته کأنه یک مضبوطیت عرفی داره، یه مقدار خاصی است که عرف درک میکنه و بعدن میگه که آیا این روغن سالمه یا فاسد، اون مقدارش لازم نیست اختبار بشود و میتونیم با شرط صحت یا حتی بدون شرط صحت مبنیاً بر اصالت السلامه معامله بشود. ولی در این قسمت دوم که آیا در این جاها دیگه اختبار لازم هست یا نیست، اختلاف وجود دارد. اختلافی هست در بین قدما، کسی که مسلم مخالفه و میگه اینجا هم باید اختبار بشود، بدون چشیدن نمیشود معامله کرد، هلیست در سرائر، ابن ادریس هلی. ولیکن یستفاد همین مطلب به نحو ظهور از کلمات مفید، قنیه، قاضی، سلار، یه 4-5 نفر از متقدمین از اون فقهای اولیه. عبارات اونها قابل بررسی است. آیا اونها در این مسئله مخالفند کاملا و کاملا ایستادند و میگن حتما یشترط فیه الاختبار، یا نه مخالف نیستند؟ علامه هلی میخواد حرفشون رو توجیه کنه، بگه اونا مخالف نیستن، میگن یجوز و بالاختبار، با اختبارم میشه معامله کرد، معناش اینه بدون اختبارم میشه علا وصف صحه او اشتراط صحه معامله کرد. نمیخوان بگن یشترط الاختبار که بدون اختبار جایز نباشد. هلی، علامه هلی در مختلف میخواد این حرفا رو توجیه کنه. ببینیم عبارت اینها رو، مخالفتشون در کجاست، مجموع حرفاشون چی ازش در میاد. ضمن حرفهای اونها یه تفصیل دیگه هم پیدا میشه که البته این تفصیل رو شیخ بعدن هم بهش اشاره میکنه، ولی اینا ضمن این حرف ها آوردن، و اون این است که چیزهایی که طعم و بو در مقدار قیمتش، در کمالش، در خوبی و بدیش، در صحت و فسادش دخالت دارد، هر دو قسمش، یه وقت یه چیزاییست که میشود اختبار کرد به طوری که لطمه هم بهش نخوره، میشه چشید، میشه بو کرد، در شیشه گلابو برداره یه مقدار بو کنه، خب طوری نمیشه، نخواست دو مرتبه چوب پنبهشو میذاره درش، تموم شد. یا اینکه فرض کنید از یه مقدار شیره است میخواد معامله کنه برای اینکه مزهشو درک بکنه، خب یه ذره دو مثقال یه مثقالشو میچشه، این اندازش طوری نمیشه، ضرری نمیزنه. اما یه وقتی یه چیزاییست که خواسته باشه اختبار بکنه، ولو شرط کمالشو و دخالت در چیزاش داره، اما موجب فسادش میشه. شما که میری بازار هندونه بخری یا خربوزه بخری، خب مزه و بو و رنگ این هندونه در قیمتش برات اثر داره. اگر بدونی هندونه کال سفید پیه هیچ وقت نمیخری دنبال هندونه، ولی که میتونی بگی که حتما ما اینجور بگیم شرط هست درش اختبار، پس یالا همه هندونه ها رو پاره کن، خربوزه ها رو پاره کن، بعد ممکنه بخری ممکنه نخری، خب این برای فروشندش از بین میره، چیزی باقی نمونه براش. یه چیزاییست که اختبار چشیدن از بینش میبره، به کلی مایه فساد و از بین رفتن جنس میشه. در اینجا در این مواردی که موجب فساد میشه، ما یفسده الاختبار، یه فصلی آینده داره شیخ، در اونجا میگه در اونجا اختبار لازم نیست و چه باید کرد و چه آثار و احکامی برش مترتب میشه، مسئله بعد شیخ مطرح میکنه. اما لابلای کلام این بزرگوارها این تفاوت آمده، اینایی که میخوان بگن اشتراط وصل به اسلام مبنیان بر صحت یا شرط صحت کافی نیست و علی حال باید اختبار کرد، باید اختبار کرد، همه جا باید اختبار کرد، این تفصیل در کلامشون هست. اینی رو که میگن در جایی که لا یفسده الاختبار، اگر بخواد بچشه یا به اصطلاح بو کنه این به کلی از بینش نبره، نابودش نکنه، اما در جایی که موجب نابودی جنس میشود، نه اینو نمیشود گفت، در اونجا میشه معامله کرد، مبنیان بر صحت، مبنیان بر به اصطلاح اصالت سلامه. این تفصیل اینجا بهش اشاره شده، البته شیخ بعداً مفصل از دربارش بحث میکنه. اینجا شیخ از این تفصیل یه استفاده هایی میکنه از این نظر که ببینیم بالاخره اونها در موارد اختبار رو میخوان به نحو اشتراط بگن مطلقا، اما از جایی که شرط کمال باشه یا شرط صحت باشه، یا نه به نحو جواز میخوان بگن نه به نحو اشتراط. عبارت ها به هم ریخته است، شیخ هم درست در برداشتی که از عبارت های اینا داره، حرفش دستبندی و شسته و رفته نیست، نیاز به دقت داره. مسئلتون لابد من اختبار طعم و لون و رائحه فیما یختلف قیمته باختلاف ذلک، بایستی به دست آورد و اختبار کرد، استعلام کرد، به نحوی اطلاع پیدا کرد بر طعم و لون و بوی جنس در اون جنس هایی که قیمتش به اختلاف این صفات تفاوت پیدا میکنه، کما اینکه اختصاص به این صفات نداره، هر وصفی که موجب اختلاف قیمت بشود حین البیع باید وضعش معلوم باشه، باید وضعش روشن بوده باشد، از لا فرق فی توقف رفع الغرر علل علم، اونی که گفتیم رفع قرار توقف بر علم دارد، لا فرق بین هذه الاوصاف و بین تقدیر العوضین بالکیل والوزن والعد، اونها یک جنبه دانستن بود، دانستن یک جنبه و یک بعد جنسه، اینها هم ابعاد دیگر جنسه، ایناش هم باید معلوم بشه. و یغن الوصف عن الاختبار فیما ینزبت و فیما ینزبت و من الاوصاف دونما لا ینزبت، در اون اوصافی که قابل ضبط قابل مقیاس میشود گفت وصف کن، بایه بگه چجوره، اما اوصافی که مثل طعم و لون و بو قابل مقیاس نیست، چجور بایه بگه چجوره، چند درجه بو داره، چند درجه رنگ داره، این سیبهایی که مثلا توی این صندوق هست سیب سرخ چجوریه، بوش رنگش تا چه اندازه است، اینا رو نمیتونه بیان بکنه. که مقدار طعم و رائحت و لون و کیفیات این مقدار فئن نزالک مما لا یمکن و ضبطه، اینها ضبط و اندازه‌گیریش معلوم نمی شود الا به اختبار شیء من جنسه. تو این 4-5 خط ما چند جا کلمه اختبار داریم، یک جا هم کلمه اختیار داریم. این آقای نویسنده اختبارها رو اختیار نوشته، یه جا هم به اصطلاح بدهیش رو ادا کرده، اختیار رو برعکس اختبار نوشته. اینا رو بهش توجه بکن. آدم خوش‌حسایی بودن. مما لا یمکن ضبطه الا به اختبار شیء من جنسه ثم من شرا. البته نه اینکه حالا اختبار که میگیم همش رو بخوره تا ببینیم ازش چجوره، اون دیگه چیزی باقی نمونه برای خرید، یه مقدارش رو میچشه مزش رو تا بقیهش رو بر اساس اون مقدار معامله کنه. ثم شرا علا ذالک النحو من الوس، میگه اگر همش این مزه باشه میخرم، همش رو به حساب این مقدار که مستورش رو چشیدم. نظیر این که در مورد اعما، کسی که کوره میخواد یه جنسی رو معامله کنه نمیتونه ببینه، الان اون جایی که دیدن لازمه اونجا میتونه معامله کنه بی کنه؟ نه، مگر اینکه قبلا که چشم داشته یه مقدارش دیده، حالا بقیهشو به حساب اون مقدار معامله کنه. مثل ان یکون الاعما قد رعا قبل الاما لؤلؤتن فبیع منه لؤلؤتن اخرى علا ذالک الوز، بعدن یک دونه دیگه به حساب نظیر او بهش بفروشن. خب چی نمیتونه اینجور معاملات انجام بده؟ به خبر دیگری این نار نمیشه، باید مصالحه کنه، راهی جز مصالحه نداره. به خبر اگر باشه در این گونه موارد هم خود خبر بایه رو بگی، اینه که شیخ داره مقدمه میشینه که اینجا به وصف نمیشه، اطمینان فایده نداره، علم حاصل نمیشه براش، بایه هم بشه اطمینان داری، علم حاصل نمیشه، مقدار نمیشه. هر چی بگی این خوبه طعمش چند اندازه طعم داره، هر چی بگی رنگش خوبه چند اندازه رنگ داره.
اما خب میتونه خودش
بچه، حالا در نابینا مال لونش گفتیم، اما هر کسی ذائقه نداره، میشه ذائقه نداشته باشه؟ یه نفر داشتیم، یه آقای پیرمرد سید محترم میام بود، هر چی خیار تلخ بود میدادم به اون میخورد، بعدم دل درد میکرد بیچاره، برای اینکه نمیشه فهمید تلخه، حالا زائقه نه داره چیکارش کنه؟ میگم اصلا این مقدمه که خونیم برای جواب همین سواله. خبر میخواد بگه که این چند درجه است؟ خبر میاد میگه 80 متر بود، 26 متره، 6 کیلو و 7 سیره، اینو خبر میده چون مقیاس داره. اما در مورد طعم بگه چه جور طعمش، چقدر شیرینیش، اینو چجور بگه؟ یه خربوزه رو چشید حالا میخواد بهش بگه، گفت حلوای لنترانی تا نخوری ندانی، از اون قبیل، اینو میخواستی بگی؟ نه نمیشه، تا نخوره نمیدونم این مزش چقدر. و کز الکلام فی الطعم و رائحه لمن کان مسلوب و زائقت و شامه، کسی که زائقه نداره یا کسی که شامه نداره اینا رو نمیتونه درک بکنه، مگر اینکه قبلا اون وقتی که داشته یه مقدارشو درک کرده، حالا مبنیگن بر اون. نه لولم یرد من اختبار الاوصاف الا استعلام صحته و فساده، اگر اراده نکند از اختبار وصف مگر مراحل صحت و فساد را، وصف اون تعملون به مقداری باشد که دخالت در صحت داشته باشه، جاز شراؤها به وصف صحه، میتونه همینقدر که بگه جنس سالمه، جنس صحیحه معامله کنه، کما فی دبس دبس و دهن، در مورد شیره، در مورد روغن، فان المقصود من طعمها ملاحظه و عدم فسادهما بخلاف بعض انواع الفواکه و الروائح التي تختلف قیمتها باختلاف طعمها و رائحتها، در دبس و روغن یه درجه ای داره در صحتش دخیله، اگه اونو نداشته باشه فاسدون، اونی که داشت خوبه سالم، روغن دیگه یه مقدار کم و زیادش دخالت درش نداره، بخلاف انواع میوه‌جات و بعضی از چیزهایی که بوی خوب داره و عطریات که قیمتش
طعمش به اختلاف طعم و به اختلاف بوش فرق میکنه. ولا یقصد من اختبار اوصافها ملاحظت صحت و فساد، بلکه ملاحظه مراتب کمالشه. این دو جور شد پس. اونجایی که مراحل کماله حتما باید اختبار بشه، اونجایی که دخیل در صحت میشود به شرط صحت معامله کرد. تا به حال دو مطلب. حالا و اطلاق و کلمات الاصحاب فی جواز شراء ما یراد طعمه و رائحته بالوصف محمول على ما اذا اريد الاوصاف التي لها مدخل في الصحه للزائده على الصحه التي يختلف بها القيمه. اینهایی که در بعضی از کلمات اصحاب و متأخرین گفته شده است، این گونه موارد رو هم با وصف می توان خرید. مقصود اون مراحلشه که دخیل در صحت به وصف صحت خریداری کنه، نه اون مراحل بالاتری که موجب اختلاف قیمت به قرینت تعرضهم بعد هاذا البیان، بعد هاذا لبیان جواز شرائها من دون اختبارن تعرض کردن. بعد از این بیان که گفتن می شود به وصف خرید، اومدن بیان کردن جواز شراء بدون اختبار و بدون وصف را بنا ان علی اصالت صحه. گفتن پس گاهی اوقات وصفم لازم نیست، می شود بگیم وصفم لازم نیست، لازم نیست بگی به شرط صحه، مبنیان بر اصالت صحه بخر. این شرط صحت خودش در ضمن کلام هست. این حرف رو در کجا میتونم بزنم؟ اصالت صحه که پاش اومد تو کار، مسلم در اون مقدار و در اون درجاتی که دخیل در صحته، پس معلوم میشه گفتگوشون همش تو این درجاته. خب این از این طرف حل اطلاق کلمات اصحاب که گفتن به وصف میشود خرید. در مقابل اونها هلی ابن ادریس از متقدمین، ایشون میاد میگه نه، اصلا در این جایی هم که دخیل در صحته نمیشه به وصف خرید و نمیشه مبنیان بر رسالت السلامه، اونجا هم باید اختبار بشود، حتی اون موردی که دخیل در صحته. و کیفکان فقط قوا فی السرائر عدم الجواز اخیراً، عدم جواز کجا را؟ عبارات شیخ عرض کردم اینجا های کمبودایی داره. عدم جواز حتی در این قسم دوم را هم، ولی در قسم اول که لا یجوز شیخ هم موافق بود، شیخ هم که گفت و یه سریره گرفت قضیگرا. این قسم دوم رو که شیخ گفت جایزون بالوصف، هلی گفته لا یجوز. بعد اختیار جواز ما ذکرنا بالوصف، بعد از این که اول اختیار کرد که این مورد رو میشه با وصف معامله کرد، این جایی رو که ما گفتیم، بعدن قوا عدم جواز رو، همین موردی رو که ما گفتیم یجوز و بالوصف، اوصاف دخیل در صحت یجوز و به شرط صحت و به وصف صحت خریدن و دیگه اختبار لازم نیست، ایشون اول گفته اختبار لازم نیست و میشه به وصف خرید، بعد قوا عدم الجواز رو. اینجاست این کلمه اختبار اختیاره ها، اونجاها رو همه رو اختیارا رو اختبارا رو اختیار نمیشه، اینجا برعکس. بعد اختیار جواز بیع ما ذکرنا بالوصف وفاقا للمشهور المدعى علیه الاجماع فی القنیه که جایزه، بعد قوا عدم الجواز را. قال عبارتش این است که بعضی گفته بود جایزه، گفته یمکنن یقال که نه، ان بیع العین المشاهده المرئیه لا یجوز ان یکون بالوصف، ولو این عین رو میبینی و مشاهدت، نمیشه با وصف معامله کنی. یه وقتی یه عینی غایبه، اونجا رو به وصف معامله کن، اما عینی که حاضره خب بچش، اینجا رو دیگه به وصف نمیتونی تکیه کنی. لانه غیر غایب فیبا مع خیار رؤیا بالوصف، این غائب نیست تا معامله کنی به عنوان خیار رؤیت با وصف معامله کنی، نه. فاذن لابد من شمهی و ذوقه، باید بچشی باید بکنی، لانه حاضر مشاهد غیر غائب، اون جایی که میشه به وصف اعتماد کرد اون جاییست که غائب بوده باشد، اینجا که غائب نیست. غیر غائب یحتاج الی الوصف، غائب نیست تا نیاز به وصف داشته باشی، پس باید حتما بچیش،
حتی در این موردی که دخیل در صحتشه. بعد فهمیده به هازا قویون، این نیست که شیخ گفت قوا اخیراً، اول گفته بود یجوز و بلوصف، بعد گفت یمکنن یقال که نمیشه، بعد فرموده به هازا قویون که نشدنش قویون. شیخ میفرماید که خب حالا ایشون فرموده، ولی جوابش این است که آقا مگر غیر از رفع غرر میخواید؟ ان المقصود من الاختبار رفع الغرر، فاذا فرض رفعه بالوصف کان الفرق بین الحاضر و الغائب تحکما. اینی که بگید همونطوری که در جنس غائب به وسیله اوصاف میتونه رفع غرر بکنه، جنس حاضر هم با وصف میتونه رفع غرر بکنه، فرق بین حاضر و غائب گذاشتن، این تحکم و زورگویی است. بل الاقوى جواز و بیعه من غیر اختبار ولا وصف، بناهن حتی اگر نگی وصفشم من غیر اختبار ولا وصف، نگدم سالمه مبنیگن بر اصالت سلامه در هر جنسی که معامله میکنه، که انسان نباید بپرسی که سالمه، فروشنده اوقاتش تلخ میشه، میگه من اینجا واسدم مگر جنس گندیده بفروشم؟ نه خب جنس سالمه آوردم میفروشم دیگه. مبنیگن بر اصالت صحه وفاقا للفاضلین، این شد درجه سوم قضیه، وفاقا للفاضلین و من تأخر عنهما علامه و فخر المحققین و بعد اینها، لأنه اذا کان المفروض ملاحظه الوصف من جهت دوران صحه معه، فرض این وصفی است که صحت دائر مدار اونه، فذکره فی الحقیقه یرجع الى ذکر وصف صحه، گفتن این که چنین باشد معناش اینه که سالم باشد، و من المعلوم انه غیر معتبر فی البیع اجماعا، ذکر صحت شرط صحت در بیع لازم نیست، بل یکفی بناء المتعاقدین علیه، می شود متعاقدین بخوانند عقد را و عقد کنند مبنیان بر صحه، مگر و بایدم صحیح باشه، مگر اگر خواسته باشی که بایع خودشو به جنس معیوبم غالب کنه، باید از اول بگه آقا اگه این معیوب در اومد به من کاری نیست. این مسئله است انشاءالله بعدن مفصل مطرح میشه. براءت از عیوب بایع اگر جنس رو معامله کرد هیچی نگفت، معناش اینه که این جنس سالمه، اگر معیوب بود خیار فصل داره. اگر میخواد از حالا جلوی خیار فسخشو بگیره، بایه میگه آقا این کارتون در بسته به اصطلاح جنس مسدوده، من نمیدونم شکسته است یا سالمه، میفروشم و اگر شکسته بود به من کاری نیست. به من کاری نیستش از حالا باید بگه، اگر نگفت به عهدشه که سالم بوده باشم. اذا لم یصرح البایع بالبراءة من العیوب، اگر این کار رو نکرده باشه پس باید صحیح باشه، و این وصف صحت گفتن نداره، تو خود جنس مستتره، پس میتونه مبنیان بر وصف صحت معامله کنه. میماند یک روایت که از اون روایت بعضیا استظهار کردن که امام میخواد بفهمه نه حتما باید اختبار کنی، حتما باید اختبار کنی، معناش این است که شم و ذوق لازمه و گفتن شرط صحت یا مستتر بودن صحت هم کافی نیست. بله آقا در کجا؟ اگر گفت مشتری هم بازم به شرط صحت میخره، داره میگه من نمی کنم این شرط رو قبول ندارم. بله بله. و اما روایت محمد ابن عیس عن الرجل یشتری ما یزاق ایزوقه قبل ان یشتری، روایت این است که چیزی که چشیدنی است آیا حتما بچشه قبل از این که بخره؟ قال نعم فلیزوقه ولا یزوقن ما لا یشتری، بله حتما بچشه، اما نه اینکه این چشیدن رو بهانه کنه. یه عده بیکاره وقت تو خیابون راه میفته صبح تا از این ور خیابون میره تا بالا، به بهانه اینکه میخواد بچشه و بخره خودشو سیر میکنه تا اونجا برسه. امام اینو از همون وقت بهش توجه داره، میگه ولا یذوقن ما لا یشتری، چیزی رو که نمیخواد بخره بی خود نچشه، این حلال نیست. خب این روایت رو بعضیش استدلال کردن که امام در مورد جنسی که چشیدنی است فرموده فل یذوقه، باید بچشد، یعنی واجب است چشیدن، یعنی راه دیگه نداره. پس دیگه اختبار باید انجام بشه و مبنیان بر اصالت و صحه و به شرط صحت و اینا کافی نیست، باید بچشه، امر است و دستور، پس میشه جز شرایط بی علی حال. شیخ میفرماید خیر، این روایت دلالت بر این مطلب نمی کنه. چرا؟ این روایت یه جهت دیگر رو میخواد بگه. این امر در حقیقت امر در مقام توهم حضره. در اصول خوندید امر در مقام توهم حضر یا امر عقیب الحضر دلالت بر وجوب نمی کنه، دلالت بر جواز می کنه. اگر گفت روزه کستی تا افطار چیزی نخور، تا اول مغرب چیزی نخور، مغرب که شد بخور، حالا این خوردن واجبه؟ نه، یعنی تا اینجاش جایز نبود، حالا دیگه اون عدم الجواز برداشته شد، شد جایز. در مواردی که امر در مقابل توهم حضره دلالت بر وجوب نمی کنه، ما نحن فی از این قبیله. این سؤال آقای محمد ابن قیس به قرینه اون تیکه آخری که امام فرمود روی این حیثه، آقا جنس چشیدنی است، آیا چشیدن یه مقدار از این جنس در حالی که این هنوز مال بایعه جایزون، این اندازه تصرف در جنس دیگری است؟ حقم داره این سوال رو بکنه. این مبنیان بر اصالت ملکیت او این کار جایز نیست، ملک اونه، مال اونه، جایز نیست این کار. امام در حقیقت جواب میده که یه مقدارش که عرفیت داره به اون مقدار که بچشه در مواردی که میخواهد اختبار بکنه، به مقداری که معامله بکنه اون جایزه، اما زیاده روی نکنه. اونجایی که نمیخواد معامله بکنه نه، اونجا نخره. مثل قضیه نظر به اجنبی میمونه، به اجنبیه میمونه برای ازدواج. خب گفت به این که بله روایات میگه، فتوا هم هست، کسی که میخواد با زنی ازدواج کنه یک نظر جایز او رو ببینه. خب صبح تاشون تصمیم میگیره همه زنهای شهر رو ازدواج بکنه، اینطور که نمیشه که. اون مورد نباید وسیله سوء استفاده بشه، اون جواب ذیله، ولی این مقدارش به مقدار اختبار و رؤیت استثناء شده از اصل اون حرمت، اون حرمت به جای خودش این مقدار استثناء شده. امام در مقام بیان این استثناست، پس میخواد بگه جایزون، اون ذوقی را که تصرف در مال دیگریست و جایز نیست به این مقدار استثناء شده و جایزون، نه اینکه حتما باید بچشی. فلیذوق یعنی یجوز له الذوق. چی آقا مسئله پرسیش نکنید اینجا، چی میفرمایید؟ راضی نیستم من نمیخرم، معاملهشم باطله، معامله هم باطله. خب نمیخواد بفروشه، معامله باطله. ولی فالسؤال فیها، این روایت رو دلیل نیارید که پس همه جا چشیدن واجب است و بلا استثناء، نه، این سؤال سؤال از جواز چشیدنه نه از وجوب چشیدن. امامم جواب داده به جواز، امر در مقام توهم حضر است و دلالت بر جواز میکنه نه وجوب. خب اینجا حرف هلی رو نقل کردیم، سرائر را، و روش بحثم شد. سرائر کسی بود که صریحاً میگفت باید، اصلا موضوع کلامش جایی بود که دخالت در صحت داشت، خودش هم اول قائل شده بود به اینکه جایزه به وصف صحت یا مبنیان بر صحت معامله کنه، بعد مخالفت کرد، قوا خلافه. سه چهار تا عبارت داریم که ظهورش موافق با سرائره، همون حرف سرائر رو میزنه اما نمیشود قویاً بهشون نسبت داد، ظهور عبارتشونه. ثم انه ربما نسب الخلاف، همین خلاف سرائر در این مسئله نسبت داده شده به مفید، به قاضی، سلار، ابو الصلاح، ابن حمزه، این پنج نفر از متقدمین که کتابهاشون هم در همون جوامع الفقهیه با هم چاپ شده. قال فی المغنه، عبارت مغنعه مفید اینه: کل شیء من المطعومات والمشمومات یمکن للانسان اختباره من غیر افساد له، کد اکل ادهان المختبرت بشم و سنوف تیب و الهلوات المزوقه ف
فانه لا یصح بیعه به غیر اختباره. هر جنسی که از مطعومات و طعمی دارد یا از بوش شدنی هاست و استشمام شدنی است که می شود انسان مقید به این قید ما لا یفسده الاختبار، می شود انسان آن را اختبار کند بدون اینکه او را افساد کنه و از بین ببره، مثل روغنی که اختبار می شود باش شم و استشمام و انواع تیبه ها و به اصطلاح اطریات یا حلوات مذوق شیرینی هایی که چشیده می شود، فانه در تمام این موارد لا یصح بیعه به غیر اختباره، بدون اختبار معاملش باطله، اطلاق داره این عبارت. اما از اون مواردی که دخیل در صحته یا مواردی که دخیل در صحت نیست و شرط کماله، اینجاست که صراحت نداره عبارت مفید، اطلاق داره. نمیدیر نشون عبارت مفید که فقط صحبتش در جاییست که دخیل در وصف صحت باشه، نه، اطلاق عبارتش یقتضی. معنای اطلاق این است که ممکنه بیایم توجیه کنیم که حرف مفید مال اون جاییست که دخیل در صحت نیست، جز شرایط کماله، ولی این قیدو نیاورده تو عبارتش، ظاهرش اعم از هر دو قسمه و در هر دو قسم میگه لا یجوز و بیعه بلا اختبارن، فان ابتیع بغیر اختبارن کان البیع باطلا، اگر چنانچه بدون اختبار معامله کردن این بیع باطله. بعد یه عبارتی دارد اینجا صراحتا میگه بیع باطله، بعد عبارتش اینه که والمتبایعان فیها بالخیار فان تراز یا بذلک لم یکن بهی بأس. یعنی چه این عبارت؟ اگر باطله دیگه خیار یعنی چه؟ خیار مال اون معامله است که صحیح هست، اختیار فسخ دارد، معامله انجام شده ولی اختیار فسخ دارد، اختیار داره که این گره رو بازش کنه از هم، ولی شما که گفتید باطل یعنی اصلا معامله باقی نشده. طبعا این عبارت مفید را باید یه مقدار توجیه کرد، توجیه یعنی با اصطلاحات امروز ما نمیخونه و الا با لغت میخونه، شاید در اون وقت هنوز این کلمه خیار اینجور اصطلاح نشده باشه. حالایی که جنس را بدون اختبار معامله کردی، معامله فاسده، ولی من جنس رو تحویل گرفتم، شما هم پولش رو گرفتی، روغن پلوی منه، پول پهلوی شماست، بعدن هم رفتم چشیدم، بالاخره مصرف کردم، بالا پایین مزهش هم فهمیدم، هنگام معامله معامله باطل بود. اما الان متبایعان بالخیار میتونه جنس رو پس بده، پولش رو بگیره، میتونه نگه داره، فان ترازه یا بذالک رضایت باشه اشکالی نداره. همه جایی که ما میگیم معامله باطله، اونجای اثرش ظاهر میشه که نزاعی پیش میاد، میخواد پولشو پس بگیره، پولشو نگه داره، مقداری خیار فسخ اعمال کنه، خیار عیب اعمال کنه، اینجور آثارش باید رو معامله صحیح باشه. اما معامله باطله، ولی من راضی هستم پول من مال شما باشه، جنس شما رو من تصرف کنم، روغن شما رو من بخورم، برنج شما رو من مصرف کنم، این رضایت، مثل در باب معاتات که بعضی ها اینطور میگفتن معامله واقع نشده و صرف ترازی است مثلا، در این گونه موارد هم معامله باطل اگر با رضایت طرفین باشه حرامی انجام نشده، چنه این سر سفره او مهمان اونم سر سفره این، اینجور عملا خواهد شد. از اول باطل بوده، حالا رضاست که معامله باطله، ولی رضاست که این روغنی که هنوزم مال شماست من اینو مصرفش کنم، نه رضای معامله نیست، رضای مصرفه. فلب و تبایعان فیها بالخیار فان تراز یا بذلک، به این وضعی که الان دیدر رضایت داشته باشن لم یکن به این بعثون، اشکالی نداره، کار حرومی نکرد. این عبارت ایشون. و عن القاضی انه لا يجوز بيعه الا بعد ان يختبر، قاضی هم همین عبارت رو فرموده، فرموده این جور چیزا جایز نیست بیعش مگر بعد اختبار، فان بیع من غیر اختبارن کان المشتری مخیرن فی ردهی لهو علل بایه، مشتری اختیار داره که برگردونه. باز باید بگیم این خیارم نه خیار فصل، همون معامله به هم زدنه، هر کدوم حق دارن، اما معمولا بایه جنسشو میدونسته و بالاخره لابد از اول راضی بوده به این پول. مشتری است که نمیدونسته خصوصیاتشو و حالا فهمیده، مثلا او معمولا پای نزاع و دعوا رو میکشه تو کار. ایشون فرموده چون معامله باطله مشتری میتونه بیاد جنسشو پس بده و پولش رو بگیره، البته اگر راضی شد که در عین حال پول پلوی بایه مصرف بکنه، اینم این جنس رو مصرف بکنه، به قول او لم یکن بهی بأس. والمحكي عن سلار و اب السلاح و ابن حمزه اطلاق القول بعدم صحت البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار من غير تعرض. اونا دیگه این ذیلم ندارن کلمه خیار متبایعین رو مثل عبارت مفید یا خیار مشتری را مثل عبارت قاضی، این ذیلم ندارند و گفتن باطلون فاسدون، معامله اگر بدون اختبار باشه صحیح نیست. این 4-5 تا عبارت رو بهش اشاره کردیم، همه اطلاق. ثم المحکی عن المفید و سلار انما یفسده الاختبار یجوز بیعه به شرط صحه. از این ثم تا 5-6 خط پایین تر یه جمله ایست در حقیقت معترضه. این قسمت رو خوب بود که شیخ میذاش پس فردا تو مسئله بعد مطرح میکرد و اتفاقا اونجا هم اینا رو مطرح کرده، یه حواله داده به اینجا. اینجا ربطی باهاش نداشت، اصلا بحثش اونجاست، ولی اینجا به عنوان یک جمله معترضه بیان شده. از این نظر که در این کلمات گفت ما لا یفسده الاختبار، اونجایی که اختبار فاسدش نمیکنه. اونجایی که اختبار فاسدش میکنه چی؟ در اونجا چگونه میشود معامله کرد؟ محکی از مفید و سلار این است که چیزی که اختبار اون رو فاسد میکنه جایز است بیعش به شرط صحت، اما با شرط، بگوید میخرم به شرط اینکه سالم باشه، صحت رو شرط کنه. و عن النهایه و الکافی ان بیعه جایز الا شرط صحه اول براءه من العیوب، به شرط اینکه سالم باشد معامله کند، یا رسماً ضمن معامله براءت از عیوب بجوید، بگه اگرم عیب داشت به من کاری نیست، یه طرف قضیه رو روشن کنه. وغن القاضی لا یجوز بیعه الا به شرط صحه ول براءت من العیوب. کجا اوه؟ شما چاپی یا خطیه؟ چاپی الفش یا خطیه؟ با مدد پاکون پاک نمیشه؟ اینجا عبارت ظاهرا واوه، حالا عرض میکنه اولی واو بود بله خب اونم جا به جاش کردی. در هر حال در عبارت این دو بزرگوار این دو احتمال هست، آیا ول براءت من العیوب عطف شده یا اول براءت من العیوب به او و احد و هماست. این کلمه براءت از عیوب دو جور میشه معنا کرد، خوب دقت کنید. یه معنا اونی که الان در چند سطر قبل عرض کردیم و معنای اونجا این بود، همینی که بگه جنس رو میفروشم اگرم ابداش به من کاری نیست، این براءت یعنی تبری جستن بایه از عیوب. بایه میگه عیبش به من کاری نیست. اگر اینجور معنا کردیم، معنای عبارت این بزرگوارایی میشه که آقا در اینجور موارد یفسد الاختبار نمیتونی بچشی، نمیتونی بفهمی چجوره، ولی تکلیف تو روشن کن ضمن معامله، بالاخره سالمش رو میخری یا هر جور بود معین کن که این سالمه به شرط سلامته، یا نه سلامت باشه یا نباشه به تو کاری نیست. این رو روشن کن. ممکن است براءت از عیوب رو اینجور معنا کنی، براءت یعنی دوری از عیوب. دوری چی؟ نه دوری بایه، دوری جنس، دوری مبیع. براءت از عیوب یعنی جنس بدون عیب بودن، جنس عیب نداشتن، بری از عیب بودن.
اگر این طور شد، این براءت از عیوب میشه عبارت نخرای چی؟ شرط صحت. تأکید همون میشه، عبارت نخرای اون میشه. در این عبارت هایی که او نداره و فقط واو تنهاست، ناچاریم این معنای دوم رو معنا بکنیم. اگر او داشته باشه، هر دو احتمال درش میاد، هر دو طرف قضیه ممکنه مراد باشه. اگر واو باشه، باید براءت رو به معنای بری بودن و سالم بودن معنا کنیم. اگر او باشه، هر دو احتمال درش میاد. بل آقا، تبیون من العیوب، تبرع من العیوب باید باشه، نه تبیون. قال فی محکی المختلف بعد ذکر عبارت القاضی. خب حالا تو عبارت اینها شرط صحت، معنای شرط صحت این است که مبنیگم بر اصالت صحت نمیشه خرید، باید حتما ذکر کنی، باید حتما توی عقد بگی. مختلف گفته نه، مقصود اینا این نیست که حتما باید بگی، مقصود اینه که اگه بگی درسته، یجوز، و در مقابل این که اختبار لازم نیست، نه که حتما باید بگی و مبنیگم بر اصالت و صحه نشود فروخته. مختلف فرموده ان نهازه العباره، این عبارت قاضی و نهایه، توهم اشتراط احد القیدین یا اشتراط صحت یا براءت از عیوب را، معلوم میشه در عبارت مختلف او بوده، ولیس به جید بل الاولا انعقاد البی سوا ان شرط احدهما او خلی عنهما او شرط العیب، شرط بکنه که صحیح باشه، یا شرط بکنه براءت از عیب را، یا ساکت بگذارد از هر دو شرط، یا اصلا شرط بکنه که معیوب باشه. این جنس من این شکستگی رو داره، با این شکستگی بهت میفروشم. هر کدوم باشه میگه معامله درسته. و ظاهر انه انما سار الى الایهام من عبارت شیخین، این دو بزرگوار این ایهام در کلامشون از عبارت شیخین پیدا شده، مقنعه. و خدمت شما عرض کنم که شیخ مفید و شیخ به اصطلاح ابن زهره که مقصودشونه، حیث قالا انه جاز علا شرط صحه او به شرط صحه، تو عبارتشون این است که جاز علا شرط صحه او به شرط صحه، که مقصودشون همون است که شرط ذکر بشه یا مبنیان بر شرط صحت خریداری بشه. و مقصودهما، در حالی که مقصود اونها این نیست که حتما شرط صحت یا به شرط صحت ذکر بشه، مقصودشون این که به جایزون به شرط صحت یا بر علا شرط صحت، جایزون گذراست، نه اینکه جوازش مشروط باشه به صحت یا به براءت از عیوب، حتما باید این شرط رو ذکر بکنه. این توجیه علامه که میخواد بگه در ما یفسد الاختبار لازم نیست شرط صحت، مبنیان بر صحتم معامله شد کافیه. مرحوم شیخ میگوند این توجیه درست نیست، ولعنه لنکته بیان ان مطلب شیخین، توجیه علامه خواسته اینو بگه که مطلب شیخین لیس وجوب ذکر الوصف فی العقد کما عبر فی القواعد فی ما یفسد الاختبار، در قواعدم خود علامه اینطور استفاده کرده و فرموده جاز شرط الصحه، نگفته یجب شرط الصحه، لکن الانصاف اینه که این توجیه درست نیست. ان ظاهر من عبارتی المقنعه و النهایه و نحوه ما هو اعتبار و ذکر صحت فی العقد، در این گونه موارد باید شرط صحت بشه، کما یظهر بالتدبر فی عبارت المقنعه من اولها الى اخرها و عبارت النهایه هنا هی عبارت المقنعه بعینها فلاحظ. این توجیه و بحث در باره این قسمت پرانتزی که عرض کردیم از اون ثم المحکی المفید تا اینجا پرانتزی بود در این قسمت. از این وظاهر الکل برمیگردیم به حرف اولمون، در اون جایی که لا یفسد الاختبار ولی دخالت در صحت داره، آیا حتما بایستی که اختبار کند یا در اونجاها میتونه مبنیان بر صحت یا به شرط صحت معامله کنه؟ شیخ فرمود ظاهرش اینه که باید اختبار بکنه ظاهر اون عبارت ها، اما باید جواب بدیم.